الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا الأعظم في المثنوي: گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود این یک سری. همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل سایه حق بود، حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چه تاب. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد رسم مردمی. هرچی گوید او پری گفته بود، زین سری نه زان سری گفته بود. در رابطه با قسمت‌های اول این کلام در روز گذشته عرایضی داشتیم و گفتیم که مولانا جهت دعوتش به جهت حقیقت وجودی انسان هست. می‌خواهد انسان را به آن جایی که شایسته وجودش هست و اصل و مایه و جوهر وجودش هست برسانه، یا به نور وجودش راهنمایی کنه. لذا این دو سه بیت اول شرح شد و رسیدیم به اینجا که خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. وقتی انسان خودش را از اوصاف طبیعی پالوده ساخت و از خود طبیعیش فرا کشید و به خود ربانیش رساند، از جمیع احکام حاکم بر خود طبیعی آزاد میشه. ما تا وقتی در سیطره و چنبر احکام خود طبیعی هستیم، بایستی متناسب با احکام و آثاری که خود طبیعی دارد عمل بکنیم. مثلا ما تا وقتی با چشم سر میبینیم، بر مبنای احکام حاکم بر چشم سر باید ببینیم. مثلا نور باید باشد تا آنچه نور بر او میتابد آن را ببینیم. چیزی مرئی باشد تا او را ببینیم، آنچه نامرئی هست او دیده نمیتونیم. دیدنی شده، دیدنی شدنی باشد. چشم ما باز باشد، چشم ما سالم باشد، عیبی نداشته باشد. ما بیدار باشیم تا ببینیم. پس این احکام داره، گوش هم با همین احکام میشنود. چیزی باید از جنس شنیداری باشد، از جنس آوای عنصری و شنیداری باشد تا گوش بشنود. و گوش باید سالم باشد و باز باشد اگر بستش کرده باشند، خب نمیشنوه. و آنچه شنیداری هست طول موجش با خصلت های گوش ما هماهنگ باشه، چنان که صداهای کمتر از طول موج ما، طول موجی که گوش ما آمادگی شنیداریش داره نمیشنیم. آواهای بسیار زیادی هم هست، بسیار بلند و دیوانه کننده ای همین الان در اطراف ما هست که شاید چند صد هزار برابر صدای قرش رعد و برق باشه، اما ما شنیده نمیتونیم، به دلیل اینکه از بس زیاد طول موجش زیاد هست ما شنیده نمیتونیم. یعنی الان چهار دور ما پر از صدای هم ما شنیده نمیتونیم. خوردنی ها هم همینطور، بویدنی ها هم همینطور. ما تا وقتی با خود طبیعی زنده هستیم احکام خود طبیعی بر ما حاکم هست. از جمله احکام خود طبیعی یکی فهمه. ما وقتی در چنبر خود طبیعی قرار داریم، اگر میخواهیم چیزی بفهمیم باید دیگری به ما بفهماند، به من اشاره کند که این عکس مال که است، این قلم است، این کاغذ است، این کتاب است، این گل است، تا من بفهمم که این چی هست. یا دیگری باشد که بگوید، و یا ای که کتابی باشه که بخوانم و از روی کتاب بفهمم که فلان مسئله چطور هست، یا یک کمک کننده مثل تلویزیون یا عکس باشه. عکسی میبینیم بعد میگیم، میپرسن از ما این کجایی، میگیم که مصلای قدیم هراته، یا این مسجد جامع کنونی هراته، یا این مقبره خواجه عبدالله انصاری هست. این کمک میکنه برای ما، همون عکس، تا ما جایش محلش تعیین کنیم از طریق دیدن. یا اگر صدایی رو میشنویم میپرسن این صدای کیست، میگوییم این صدای مرحوم استاد سراهنگ میباشد. یک آوایی به ما کمک میکند به گوش ما، تا ما توسط اون کمک کننده تشخیص میدیم. اما اگر انسان از مرحله خود طبیعی پا فراتر بگذاره، به دلیل اینکه از احکام خود طبیعی آزاد میشه، از اجبارهایی که خود طبیعی بر او تحمیل میکنه آزاد میشه، در رابطه با دانش و فهم و درک یک سلسله کثیر از حقایق عالم برخوردار میشه، بدون اینکه نیازی به دل سپردن و تندر دادن و تسلیم شدن به احکام خود طبیعی داشته باشه. ای از یک نظر که این علوم کدام علوم هستن؟ علوم انبیا و اولیا هست. این علوم از کتاب به دست نمی آیند، از استاد و گوینده هم به دست نمی آید، از یک کمک کننده غیر کتاب و غیر استاد هم به دست نمی آید، بلکه مستقیم از طریقی فرا طبیعی به دست می آید. حال یا فرشته در اون نقش داره و واسط هست، یا اگر مثل انبیاء مرسل باشند بعضی از اینها بزرگواران، خداوند بدون وساطت فرشته‌ای نور در دلشان میتاباند. البته روایت های ما داریم که العلم نور یغذفه الله فی قلب ما یشاء من یشاء. علم نوریست که خداوند بر دل هر کسی که بخواهد میتاباند. از طریق دیگری اگر وارد شویم، که معمولا این روش در بحث های فلسفی و حکمی و شناخت شناسی مطرح میکنند، میگن که علم سه گونه هست در یک تقسیم بندی کلی. یا دانش ما دانش حسی هست، که از طریق حواس ظاهره میگیریم، یک چیز جلو ما میگذارن، به او دست میزنیم یا بو میکنیم یا ذائقه، از طریق ذائقه با او آشنا میشیم، میگیم این قنده. یک چیز دیگر میگذارن، میگیم این قروده. یک رنگ میگذارن، میگیم این قرمزه. یکی دیگر میگذارن، میگیم این سبزه. یک آوایی پخش میکنن، میگیم این آوای زنانه هست. یک آوای دیگری میگیم این آوای مردانه هست. از طریق حواس ظاهری این یک دسته از ادراکات ما هست، یا یک دسته از دانش ما هست که مستقیماً از طریق قواها و نیروهای ظاهری احساس میشه و به فهم ما منتقل میشه و مدرکه ما رو درک میکنه. یک سلسله ما مدرکات عقلانی داریم. به طور مثال ما 50 آدم رو میبینیم که اینها در جزئیات از یک دیگر متفاوت هستند، اما در کلیات مثل هم هستن. همه دو تا چشم دارن، دو تا ابرو دارن، دو تا گوش دارن، سر دارن، دماغ دارن، سینه دارن، صدر دارن، دست و پا دارن، ولی هیچ کدام به همدیگر شباهت ندارن. هر کدام یک توفیر کوچیکی دارن. حتی دوقلوها ماها زود نمیشناسیم، ولی پدر مادر اینا میشناسن، چون اونا از بس نگاه کردن متوجه تفاوت جزئی که در اونا هست شده. بعد از 40 بار، 50 بار، 100 بار، 2 میلیون بار که همین موجوده میبینیم، اگر کسی از یک گونه اینها نشان بدن و ما بگن این کیست، نمیگوییم که بگیم میگویند این چیست، نمیگوییم محمود است یا احمد است یا عمر است یا رسول است، میگوییم که آدم است. آدم هم بر احمد، هم بر رسول، هم بر محمود، هم بر عمر، هم بر علی، به همگی قابل انطباق هست. ما یک درک کلی داریم که بر افراد قابل انطباقه. اگر یک چهره خاصی نشان بدن از بس دیدیم بگن این چیه، میگیم این اسب است، نمیگیم رخشه که اسب رستم باشه، نمیگیم اسب شیرینه، اسب خسرو پرویزه، میگیم اسب است. برای چی؟ برای از این که این مفهوم کلی بر همه اسب ها قابل انطباق هست. گاهی اسب کوچکتر، گاهی قد بلندتر، گاهی گردنش کوتاه، گاهی گردنش درازه، گاهی دمش بلنده، گاهی دمش کوتاه، گاهی قطر شکمش زیاده، گاهی قطر شکمش کمه، ولی همین که میگیم اسب به همه اینها قابل انطباقه. گل همینطور، گلاب همینطور، کفش و کلاه هم به همین قیاس. خوب، راه پیدا شدن کلیات عقلی معمولاً حواس هست یا احساس‌های عقلی، احساس‌های جزئی هست. یعنی کلیات عقلی به یک مبنا و از دیدگاهی ویژه جانمایه خودشان از ادراکات حسی می‌گیره، ولی عقل، او قوه عقلانی که ما داریم، به واسطه خصلت‌های خاصی که داره و قدرت و توان خاصی که داره، میتونه از مجموعه اینها یک امر کلی انتزاع بکنه، بسازه، انشاء بکنه که بر همه اینها قابل انطباقه. تا میگیم احمد و آدم، بر همه آدم‌ها میخواد سیاه‌پوست باشه، میخواد زرد‌پوست، میخواد او سر دنیا باشه، میخوای از این سر دنیا، قابل انطباقه. اما اگه گفتیم رسول، کدام رسول؟ اگه گفتیم قلی، کدام قلی؟ این قلی و رسول بر همه قابل انطباق نیست، چون ممکن چند تا باشن دیگه. اسب همونطور. وقتی میگیم رخش، متوجه میشین که فقط کدام اسبه؟ فقط اسب رستم. و وقتی میگیم شبدیز، نفهمیم فقط اسب خسرو پرویزه، نه دیگه اسبا. عقل از این جزئیات مایه میگیره و به توسط قدرت خلاقی که داره از این یک امر کلی انتزاع میکنه. درباره همه این موجودات این تئوریه. مسائل مربوط به علوم ریاضی هم از همین پایه هست که عقل اینها رو انشا میکنه و میسازه و اختراع میکنه و انتزاع میکنه و آماده میکنه و ما از این برخوردار میشیم. خب از این دو مرحله که بگذریم، دانشمندا کلن به این نتیجه رسیدن، غیر از ملحدین و غیر از کسانی که میگن هر چی هست حس است و فراحس، ما چیزی نداریم. حتی عقلیات را هم بعضی از این بدبخت ها تا 50 سال 40 سال قبل انکار میکردن. اینها بین معلول و علت یک رابطه نمیتونستن ایجاد بکنن، نمیتونستن فهم بکنن، قبول بکنن که علیت هم مطرح است یا کلیت و جزئیت. در اینها از اختراعات عقل نمیدانستن، میگفتن ذهن به این عادت کرده، ما قرارداد کردیم، در حالی که همچی چیزایی نیست. به هر حال اونا بحثایش هست که مربوط به دنیای فلسفه و شناخت شناسی میشه. از این دو نوع شناخت که بگذریم، یک نوع شناخت دیگری هم هست که دست عقل هم از رسیدن به دامانش کوتاهه و او شناخت اشراقیه. شناخت اشراقی کار حضرت دله. وقتی دل پاک شد، صاف شد، پالوده شد، پاکیزه شد از شوائب و زنگارها و کثافات و آلودگیها، مبرا شد، یک سلسله معانی و معارف در او نمودار میشه که در بیرون هیچ گونه منشأی نه حسی داره و نه عقلی. یعنی چیزی ما به ازاد در بیرون نداره تا حس او کشف بکنه، و چون چیزی ما به ازاد در بیرون نداره تا حس کشف بکنه، عقل که جان مایه ادراکات خودش را قسمن عمدتاً از بیرون میگیره، از توان پرداختن به او و رسیدن به او و کشف او و احاطه او عاجزه. فقط راهش صفای باطنه. اگر به صفای باطن رسید، این اشراقات طالع میشه و شخص از اون اشراقات بهره‌مند میشه، و اگر نرسید هیچ. لذا تنها راهش هم همینه که مولانا میگه همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، که بحثش آمد، در ریاضت آینه بی زنگ شو. به اثر تمرین و ممارست و زحمت و جهاد و کوشش خودت رو آینه بی رنگ بساز. وقتی آینه بی رنگ شد، هر رنگی که در مقابلش بیفته یه منعکس میکنه، نمودار میسازه، میتاباند. گل را در برابرش قرار بدین، گل میتابانه. گل را در برابرش قرار بدین، گل میتابانه. یعنی آنچه واقعیت دارد همان را میتاباند، نه غیر او. چرا که حس گاهی دچار فریب میشه، ولی آینه دل هرگز دچار فریب نمیشه. البته عقل هم گاهی دچار فریب میشه، منتها عقلی که هست که هنوز مشوب به حس هست یا به وهم هست. به طور مثال میگیم یک آتش گردانی رو بگیریم یا یک چوبی سرش پارچه بپیچیم، نفت هم بزنیم، بعد که نفت زدیم یک کبریت بزنیم، این روشن میشه. بعد این چوب تون به دود سر خوب بگردانیم یا به یک فرفره تون بدیم که این بگردانه، ما چی میبینیم؟ یک حلقه آتش. ما به بیرون آیا حلقه آتش داریم؟ نه. یک چوبی هست که هر دم به یک جایه، ولی چون سرعت این ما هر به اصطلاح قطعات ثابتش رو دیده نمیتونیم، این متحرک خیال میکنیم، در حالی که او ثابته، منتها هر لحظه در یک جا. او آنها چشم ما دیده نمیتونه، او آنها قوه درک ما نمیتونه ثباتش ببینه و دریابه و در چشم ثابتاتر ببینه. نه، خیال میکنه یک حلقه از آتش هست، یا یک آتش گردان رو بگیریم تون دور بود، فکر میکنه یک خطی از آتش هست. ولی وقتی با آینه دل که پاک میشه، و همین آینه های معمولی هم همینطوریه، شما در یک آینه پاک و بدون خلل و زیان که سیما خوب سیماب داده شده، هر عکس رو که نشون بدی همونطور نشون میده. اما اگه آینه کمی کج بود چیکار میکنه؟ خیر بینی. اگه به ایرا کج بود که دیگه دهن میبینی یک متر از گوشا درازتره، نادرست نشون میده. ولی آینه اگر صاف شد، چی آینه عنصری و چی آینه دل، حقایق اشیاء را همانطور که هستن میتوانند. خب پس چیکار باید بکنی؟ همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو، خیش را صافی کن از اوصاف خیش، از اوصاف طبیعی و جسمانی و غرایز و خواستهای حیوانی و خواستهای اعتباری، تا ببینی ذات پاک صاف خیش. یک که دیدی آینه که به چنگت افتاد، بینی اندر دل علوم انبیا، علوم اشراقی، علوم وحیانی که پایبند به حس و عقل نیست، همان نوری است که خداوند بر دل اهل دل میتاباند. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. موسی پیامبر بود؟ بله. موسی فهمیده بود، عالم بود؟ نه. از کنعان می آمد به سوی مصر، شب بود، به آتش نیاز داشتن، دید که یک جای حالت روشنایی هست، مثل آتش هست، و کاروان گفت صبر کنید تا بروم مقداری آتش بیاورن که ما هم آتش روشن کنیم و نیاز خود برطرف بسازیم. وقتی آمد به کوه، به نزدیک آتش که رسید، دید از درختی که حالت شعلور و نورانی و آتشزار داره، فریاد برآمد که فخلعن علیک یا موسی، کوشایت در بیا. چیکار شد؟ موسی تکون خورد که چه خبره؟ بعد دید به دنبالش صدا میزنه، اینک بالواد المقدس توا، کفشایت در بیار که تو در جای معمولی نیستی، تو در وادی مقدسی، با کفش به وادی مقدس کسی وارد نمیشه. بلبل به شاخ سرو، به گلبانگ پهلوی میخوان دوش، درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. درخت اونجا گفت یا موسی اینی انالله فخلع علیک اینک بالواد المقدس تو. موسی دید که درخت میگه من خدای تو هستم، من الله هستم. استدار شنید. حرف اینجایه که اگر کس دیگری در کنار موسی می بود، این صدا را می شنید، چون این صدا اگر از جنس صدای عنصری می بود که باید دیگه کس هم می شنید. آیا اگر کس دیگری در کنار موسی می بود این نور را می دید؟ نه. حافظ همی داستانو میگه، بلبل به شاخ سر، به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. یک ایهام زیبایی داره، هر گلی که تماشا کنی اگر عوارض جنبی و ظاهری از او برگیری، این نوری است که تو را به حق میخواند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، در گل یک پیام هست. که بر رنگ به جای آوا از رنگ سر زده، به جایی که از یک امر شنیداری سر بزنه، یک امر آوایی سر بزنه، از یک امر دیداری سر زده. یک پیام هست، یک گفتار هست، یک دعوت هست، یک بیا بیا هست، یک بنگر بنگر هست. از هر گلی انسان پیام ان الله را می تواند بشنود، اینی ان الله. حضرت ابوالمعالی برای همین میگه که نگه نگه به هر جا فتد، چو شبنم ز شرم می باید آب گردد، اگر بداند که بی محابا به جلوگاهی که می خرامد. جلوگاه کیه؟ هر درخت خود نعره اینی ان الله، هر گل خود نعره اینی ان الله. منتها ما از بس عادت کردیم به جهان حسی متوجه نمیشیم. یک گلدان، همه شما گل داشتیم، داخل گلدان هم گل داشتیم، یک گلدان چقدر خاک میگیرد؟ 2 کیلو. و یک گلی که از این در می آید، اگر ما بخواهیم برای رنگ رزی این گل چند تا کارخانه باید ایجاد کنیم که تا همین رنگ رزی، رنگ پردازی صورت ببنده؟ این چند متر جا یا چند صد متر جا این کارخانه ها لازم داره که تا ما رنگ سبز بوی ظرافت بگم زنده، که رنگ هم زنده. و میبینی متغیره. این گلای جلو شما عکس گرفتین، از این گلای جلو خانه ما، اینا اول رنگی داره تا با آخر میرسه 7-8 رنگ میشه، رضا میگن 7 رنگ. این رنگ زنده هست که دیگرگون میشه. ما چند صد تا کارخانه رو کنار هم بگذاریم که همچی رنگ ریزی درست کنه، این گل، این یک بوته چگونه در درون خاک این کارخانه ها رو طراحی میکنه؟ اشتباه هم نمیکنه. چیکار میکنی؟ این گل یک عطر هم داره که عطرش هم باز یک آواز داره که ما نمیشنیم. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، میگویند ما نمیشنیم. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان کی شوید؟ این جماد ظاهرش جماده. ما در یک سلسله از مباحث قبلی هم گفتیم که سنگ نور متراکمه، گل رنگ متراکمه، رنگ نور متراکمه. نور وجود است و وجود آگاهی هست و جز آگاهی در جهان چیزی وجود نداره. هر چی هست آگاهی متراکمه. این عطر زنده که میداند کی باید سر برآورد. شما گل شبو داریم، به موقع بویش در می آید. محبوب شب داریم، روز بسته میشه، هیچ عطری هم نداره، همین که روشن شد هوا بسته میشه. فقط شب، هرچی تاریکی بیشتر باشه قوت اطرافشانی گل بیشتره. این دستگاه های اترسازی در درون این دو کیلو خاک از کجا پیدا کرده؟ چرا با این همه طول و عرض ما انسان ها اتر با قوت و زیبایی او اتر ساخته نمیتونیم؟ ولی این گل و تر الجبال و تحسبها تمر مر السحاب، رعد و برق قدرت جهشش و خیزشش و پرشش چقدره؟ این رعد که میجه، برقک که به قول ما میجهد، چه مقداره؟ تا نگاه میکنی نیست. چقدر قوی و هر کوهی هم که میخوره متلاشیش میکنه. قرآن میگه شما خیال میکنی کوها ساکنن، در حالی که اینا حرکتی دارن بیشتر از مثل حتی حداقل کیور، اگه مثال مثل بیاریم مثل حرکت رعد و برق، ولی شما نمیفهمید. کوهی وجود نداره، نور است، نور متراکمه. به هر حال علوم انبیا از این دسته که اگر کس دیگری در کنارشان باشه، او صدایی که نبی میشنوه او نمیشنوه، اون چیزی که نبی میبیند او نمیبیند، و اون درکی که نبی فراهم میآورد او فراهم آورده نمیکنه. نه کتابی داره، نه استادی داره، نه تخته مشقی داره، فقط در دل میبینه یک چیزای روشن شد. حتی پیامبر ما که خاتم المرسلین هست و همه انبیا و اولیا ریزخار سفره مرتبه جمعی ایشان هست هستن، وقتی جبرئیل نازل میشه و میگه بخوان، میگه من خوانده نمیتوانم. چون هنوز که اون نور نتابیده، بعد که میگه بخوان، این یک باره میبینه که جاری شد، بسم الله الرحمن الرحیم جاری میشه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، همینطور تا به آخر. آیا اگر همو شب کس دیگری در کنار پیامبر اکرم می بود، این صدای جبرئیل به گوش او هم می رسید که گفت بخوان؟ نه. از مراتب انبیا که بگذریم، کسانی که پایشان از نظر رفتاری جای پای پیامبران بگذارند، در هر دوره از هر پیامبری و در عالی ترین دوره که دوره پیامبر ما و شما باشه، امت ایشان اگر پا جای پای ایشان بگذارند، به همان نعمتهای دست پیدا می کنند که خداوند لایق حالشان و مقامشان می داند، بدون نیازمندی به کتاب و استاد. میبینیم کشف های اشراق های مشاهدات حاصل میکنن که محیر العقوله. یک نکته دیگری هم در رابطه با اصل روانشناسی یا اصل شناخت شناسی خدمت شما عرض کنم، این هست که از نظر واقعی وقت وقتی انسان چیزی را میفهمد از کتاب نمیفهمد، کتاب واسطه است، از استاد هم نمیفهمد، از گوینده هم نمیفهمد، از معدات هم نمیفهمد، اینها همه واسطه هستند. شما خوب دقت کنین، یک مثال میزنم. وقتی بنده یک گل را میبینم با همین چشم ها، آیا خود چشم من هم میداند که من گل میبینم یا نه؟ نه، چشم از دیدن آنچه میبیند بیخبر است، فقط یک کانالی هست که یک سلسله تصاویر را از او عبور میده. آیا کانال سوئیس میداند که چه کشتی از او رد شده است؟ یا تونل سالنگ میفهمد که کدام موتر از او گذشت؟ نه. گوش هم همین طوری هست. وقتی آوازی الان که آواز بنده به گوش شما میرسه، شما آواز بنده را دارید، اما نه اینکه گوشتان بفهمد که این آواز کیست. گوش بیخبره، گوش واسطه. به همین مثال و همین ترتیب اگر دقت کنین، از طریق استاد و کتاب و معدات وقتی چیزهایی برای انسان میرسد، این علم دهنده، آگاهی دهنده کتاب نیست، استاد هم نیست، گوینده هم نیست، اینها از معداته. ای که گفتن به استاد احترام بگذارین، پدر معنوی شما هست، از پدر صلبی شما مهمتر هست، ای به فقط به دلیل همین کانال بودن ای هست، یک کانال متحره، یک کانال تطهیر کننده است. چون تو از طریق ای تطهیر شدی، پس بو احترام بگذار، دیگه هیچ مسئله نیست، این داشته باشین. این خود روح یا نفس ناطقه انسانی هست که از طریق ارتباط با آگاهی مطلق و سرچشمه های آگاهی مطلق به او آگاهی میرسه. اینها کانال های ارتباطی هستند. تمام. منتها راه علوم انبیا، راه علوم اشراقی و شهودی، همون پاک شدن دل هست، که اگر دل پاک شد اینها هم پاک میشن و اگر نشد پاک نمیشن. مثال میاره، گفتار فرشته و گفتار خدا، نقل پیام الهی چه مستقیم و چه غیر مستقیمه، بر عقل جزئی و جزوی که زیر ساختهای احساسی داره غالب میدانه. میفرماید نقل آمد، یعنی علوم انبیا آمد، علوم بیواسطه آمد. وقتی که این علوم بیواسطه آمد، علوم انبیا آمد، علوم اشراقی آمد، نقل آمد، عقل او آواره شد، عقل گیج میمونه که این چه کار شد، چطور شد؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، کیچمون ای از کجا فهمید؟ این موسا چگونه موسا شد؟ این که چیز فهم نبود، این که شبانی بیش نبود، این که عمری جز شبانی کاری نکرده بود، این همه دانش از کجا برش متولد شد؟ عقل آوارش، نقل آمد، علوم انبیا آمد، علوم کشفی آمد، عقل او آواره شد، صبح آمد، شمع او بیچاره شد. شمع یعنی عقل. وقتی شب خوب آدم پیش بخور میبین، اما اگر صبح اشراق دمید این شمع چی به درد میخوره؟ عقل تا دل نورانیت ندارد خوب است، عقل بد نیست. اما وقتی دل نورانیت پیدا کرد در کنار این صبح نورانی دل، این شمع بیچاره عقل چی ارزشی میتونه داشته باشه؟ عقل سایه حق بود، اون نوری که به دل میتابه نور حقه، عقل سایه حق بود، حق آفتاب. تا آفتاب به این قسمت میتابد پشتش سایه هست، اما اگر از این مرد گذشت و به اینجا رسید تابید، او پشت دیگه سایه کجا میشه؟ چیکار میشه؟ سایه باقی نمیمونه. عقل سایه حق بود، تا حق نیست خب سایه هم بالاخره روشنه دیگه، ولی وقتی آفتاب آمد سایه خود به خود گم میشه. وقتی اشراق آمد عقل داتوان میشه. وقتی علوم لدنی و وحیانی آمد، حکم حال آمد، حکم قال گم میشه. لذا شاه کنیزک زرگر را میکشد و خضر غلام را میکشد. موسی برا شفته میشه که چرا کشتی؟ تو آدم میکشی؟ نگفتم که خود منو میتونی راه بری؟ تو قول دادی مرد مومن، تو پیغمبری، قول دادی که هرچی دیدی هیچی نگی، چیکار شدی؟ دفعه سوم بود دیگه فنتل آقا. تو مگر پیغمبر نیستی؟ موسی نیستی؟ مگر قول ندادی که هرچی دیدی هیچی نگی؟ یک بار فریب خوردی، دو بار بیتاقتی کردی، بار سوم برو دیگه، ما از تو از ما تو نمیشه. عقل سایه حقه، وقتی حق آمد سایه گم میشه، وقتی آفتاب آمد سایه گم میشه. عقل سایه حق بود، حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چه تاب، چه تاب توانمندیه، چه تاب پایداریه. به مجردی که آفتاب بیاید سایه خود به خود فرار را برقرار ترجیح میده. مولانا یک هنرنمایی بسیار زیبا در این قسمت کرده برای تقریب ذهنهایی که ممکن هست بخواهند کمی سرسختی نشان بدن، که نه بدون دانش و بدون کتاب و دانشگاه و معلم و این چیزها نمیشه. نه نمیشه، گرچه فعلا در زمانه ما کمتر هستن این کسا، ولی خب باز هم رضا برای اثبات مدعای خود دلیلی آورده که این دلیل روز بعدی انشالله میخوانیم و اینجا فقط تیمونن دو بیتش میخوانیم و شرح و تفسیرش میگذاریم به روز بعدی. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد رسم مردمی. هرچی گوید او پری گفته بود، زین سری نه زان سری گفته بود. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، صالحین بر خاتم انبیا محمد صلوات الله.